عذاب وجدان هم داره مامانت نسبت به تو که مثلا بگه آره من تو رو اینجوری کردم، من تو رو
نه تو خودم گفتم کردم.
خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کنند. آری منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان هموطنان گرامی. تا پایان برنامه دقایق فرصت داریم، میتونید از این لحظات استفاده کنید، پرسش‌های خودتون رو ارسال کنید به 3102 بدون ذکر نام و شماره تماس شما خونده میشه و همینطور میتونید تماس بگیرید با شماره 2265-2876. اگر مادر و پدر نگرانی هستین، دنبال راهکارهایی هستین برای تربیت بهتر فرزندتون و همینطور محافظت از اون در برابر هر نوع آسیب از جمله اعتیاد، تماس بگیرید با 2265-2876. اگر عزیزی هستین که مصرف میکنید، هنوز دچار این آسیب هستین، شما هم میتونید هم تماس بگیرید هم پیام بدید. عرض کردم که اطلاعات شما محفوظ میمونه و با اجازه خود شما صدای شما هم قدری هنگام پخش در برنامه تغییر پیدا میکنه. خب بخش پایانی روایت این دختر خانم رو شنیدیم آقای دکتر فتحی. یه بار دیگه دکتر فتحی رو معرفی کنم، دکتر مهرداد فتحی، پزشک و درمانگر و مشاور ترک اعتیاد. خب در بخش دوم همچنان معتقد بودن که مادرشون مقصر اعتیاد ایشون نیست. من نوعی آقای دکتر به عنوان یک کلاب مجری این برنامه این طور به ذهنم میرسه که تا زمانی که مادر ترک نکنه، مصرف رو کنار نذاره، دختره همچنان گرفتاره.
بله حتما، چون محیط آلوده است. بله ببینید، تحقیقات زیاد انجام شده در مورد دختران با مادران معتاد. پژوهش‌های میدانی گفته که اینجوری که به دست ما رسیده اینه که معمولا این دخترها با سه تا احساس محوری بزرگ میشن. البته این روایت گفت که اصلا نمیشه که 5 6 سالگی تا 18 سالگی با مادر زندگی نمی‌کرده.
بله.
بعدن اومده. ولی اونایی که دارن با هم زندگی میکنن، اینا معمولا اول استراب دائمی و نگرانی از شرایط مادرشون دارن. چه این دخترایی که دارن با هم زندگی میکنن، افسردگی دارن، احساس بی‌ارزشی دارن به خاطر اون اختلالی که در حمایت عاطفی مادره. و سومیش هم شرم اجتماعیه. یعنی به خاطر داشتن چنین مادری یا والدین شرم اجتماعی دارن. وقتی خونه امن نیست، وقتی که ثبات عاطفی وجود نداره، این دخترها دچار یه مشکل دیگه هم بعدش میشن. ما انتظار داریم اتفاقا براشون بیفته.
مثل آسیب‌های دیگه که خب
مثل اینکه سختی اعتماد میکنن، مثل اینکه مثلا یا بیش از حد انزوا طلب میشن یا بیش از حد وابسته میشن، شخصیت وابسته دارن، هراس و فوبیا درشون به وجود میاد. و اینها متاسفانه چه این دختران چه پسر فرق نمیکنه در خانواده‌ای که مصرف کننده والدین هستن، خشونت خانگی رو تجربه میکنن، بی‌توجهی عاطفی رو تجربه میکنن، فقر اقتصادی، بی‌ثباتی محل زندگیشون، عوارض ارتباط با افراد نامطمئنی که تو اون خونه ها رفت آمد میکنن.
بله.
افراد عرض کنم غیر موجه
که در خصوص این خانم هم خودشون میگن که خونهشون به یه پاتوق مصرف تبدیل شده بود
متاسفانه. و این باعث میشه حالا اینا عوارض بعدی میاره، یعنی افسردگی میاره، استراب میاره، گرایش به اعتیاد ایجاد میکنه، اون پدیده پرایمینگ که گفتم در رابطه با دوپامین رو ایجاد میکنه، مهارت های مقابله این فرزندا رشد کافی پیدا نمیکنه، یعنی آموزش نگرفتن، والدین کافی نداشتن، والدین با صلاحیت نداشتن که اینها رو آموزش بدن، پس مهارت حل مسئله ندارن، تحمل هیجانشون پایینه، آسیب پذیری بیشتر در مقابل استرس‌ها و فشارهای زندگی دارن. حالا حتی اگه ترکم کنن این کودکا، متاسفانه ریسک بازگشت به اعتیاد یا ریلپسشون خیلی بالاست. تحقیقات نشون داده حتی اگه از ماده اعتیادآور به روش علمی ترک کنن، گرایش پیدا میکنن به یه روش‌های دیگه ترشح دوپامین، مثلا به سمت قمار، مثلا به سمت بازی‌های کامپیوتری، مثلا به سمت تماشای پورنوگرافی. یعنی همیشه اون مدارهای مغزی که آسیب دیده طبیعتاً خلأ رو داره و برای درمان ما باید حواستون باشه که باید اول به سمت پیشگیری بریم، پیشگیری نوروبیولوژیک انجام بدیم، یعنی اینکه کاهش استرس مزمن برای این خانواده این بچه‌ها داشته باشیم، تحریک شناختی و هیجانی رو براشون تسهیل کنیم، کتابخوانی، فعالیت‌های هنری، موسیقی، بازی‌های شناختی براشون انجام بشه، تقویت کورتکس فرونتالش و پرفرونتال داشته باشن. پیشگیری روانشناختی برای اینا خیلی مهمه که درمان حمایت از مادرش برای مادرش رو درست کنیم، مادر ترک کنه، مادر صلاحیت دار بشه و آموزش مهارت‌های زندگی رو بهشون بده، مهارت نگفتن، مهارت حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی. پیشگیری خانوادگی، کاهش خشونت، کاهش تعارض‌های خانوادگی، حمایت و جلب نقش‌های والدین از بقیه مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، دایی، خاله، عمو، اینا رو بتونیم کسب کنیم، نظارت سالم داشته باشیم روی خانواده‌شون، روی دوستان این فرزندان، محیط های رفت و آمدش، با کیا میرن، با چه دوستانی دارن، مدرسه‌شون، وضعیت روابط کودک، و آخرش برسیم به پیشگیری اجتماعی. پیشگیری اجتماعی در اینها معمولا مثلا بررسی اوضاع تحصیلیشون که افت تحصیلی داره نداره، تکانشگری داره نداره، انزوا طلب هست یا نیست، و برنامه‌های مدرسه محورش که آموزش مهارت‌های اجتماعی نباشه. خب تمام این پکیج رو شما در نظر بگیرید، ما باید اقدام بکنیم تازه برسیم به کجا، به این که وارد پروسه ترک اعتیاد بشه،
که چقدر سخته راجع به افرادی از این دست. خب در ارتباط با این خانم محترم که خب یک شنبه و همین امروز هم روایتشون رو شنیدیم، خیلی حالا ما سالهای قبل رو در این گفتگو متوجه نشدیم که حالا مادر چرا اعتیاد پیدا کرده، پدر یک فرد سالمی بوده که بعد از ازدواج ظاهراً به واسطه حالا ازدواج با مادر با این خانم دچار اعتیاد میشن و بعد حالا فرزندم که به دنیا میاد به عنوان یک مصرف کننده. خب نکاتی که شما فرمودین آقای دکتر اینه که راجع به افرادی که مثل همین خانم هستن، علاوه بر اون مداخلات درمانی و فیزیکی، یک سری مداخلات روانشناختی و روانپزشکی هم نیاز هست، ولی ایشون الان در کمپ به سر میبرن و خب بعد از درمان جسمانی به خانه بر میگردن و باز هم یک مادر مصرف کننده منتظرشه. با این اوصاف امیدی هست؟
امید که همیشه هست. من تازه یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون که وقتی ما میگیم که فرزند در خانواده معتاد یا مثل این دختر و مادر معتاد، این باید بدونیم که اینجا قطعی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم این فرزند محکوم به داشتن آینده تاریکه.
بله.
اینجور نیست، حتما میتونه اراده، میتونه نقش داشته باشه، آگاهی فرد و اینکه وارد برنامه‌های حمایتی بشه، اما کمک لازمه حتما، یعنی باید اینو در نظر داشته باشیم.
از دیگر اقوام باید کمک گرفت،
مثلا یکی از نقشه والدین رو از پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، یعنی وابسته،
چون پدر فوت شده و مادرم که بیماره،
و بعد همون چیزی که شما فرمودین، یعنی ترک اعتیاد مادر بسیار حیاتیه. یعنی نمیشه شما فردی که مثل این دختر قبلا معتاد بوده حالا بیاد در این محیطی قرار بگیره که جلوش مصرف بشه، خب این خیلی براش تحریک‌آمیزه. مادر باید حتما ترک کنه.
بسیار ممنونم. خب این بخش هم تمام شد، اما می‌خوایم بریم سراغ تماس‌های تلفنی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی. سوال‌هایی رو مطرح کردین که تا دقایق دیگر آقای دکتر مرشداد فتحی، پزشک و درمانگر اعتیاد، پاسخ میدن.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
شما؟
من 12 سال.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من های پیشونه
تو بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیدم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
سلام،
سلام خدمت آقای دکتر. شما بگم که در مورد این اعتیاد، یکی از موزلاش سیستم غلط مدرسه ماست. چون الان نگاه کنی بچه ابتدایی از مدرسه میاد بیرون گوشی دستشه. چرا باید بچه ها گوشی دستشون باشه تو این سنین؟ دومی سیستم خانواده است که خانواده ها دیگه ول کردن، فکر میکنم مثلا اگه یه گوشی بدن دست بچه ها دیگه آروم میشینن کنار، دیگه کاری بهشون ندارن، نمیدونن که با این گوشی میتونن هزار راه برن، هزار جا برن، با هزار نفر چت کنن، در مورد هزار تا مشکلایی که تو این جامعه هست اطلاعات کسب کنن.
سپاسگزارم از شما. نکته بسیار مهمی بود. مدارس و والدین نقش بسیار مهمی در پیشگیری از اعتیاد فرزندان به مواد مخدر و دیگر آسیب‌های اجتماعی دارند. اما بپردازیم به پیام‌هایی که از طریق 3102 برای ما ارسال کردن. آقای دکتر، راجع به تلفنی که پخش شد اگر نظری داشتین میشنویم. و اینکه در پیامکی که به دست ما رسیده، در یک از پیامک‌ها نوشته شده که مواد کوچک و بزرگ نمی‌شناسه، راهکار چیه برای کسی که بارها ترک کرده و هنوز داره میکشه؟
بله، این که بزرگ کوچک نداره که صحیحه. ما گفتیم در کوچک آسیبش بیشتره در بچه ها و تخریب بیشتری داره. بالاخره مصرف مواد مولد تخریبه.
بله.
تخریب سیستم عصبی، سیستم دوپامینرژیک و سروتونرژیک. حالا ما باید بدونیم که در وقتی فرد معتاد شد، وقتی تو بعد از درمان میکنیم، این درمان به صورت دفعی و یه دفعه مثلا با یه آمپول، با یه دارو، با یه چند روز قرص خوردن اتفاق نمیفته. همونجوری که تخریب اعتیاد در طی زمان اتفاق افتاده، درمانش هم زمان بره. حتما دارو لازم داره، حتما مداخلات روانشناختی لازم داره و حتما صبر و تحمل از طرف فرد معتاد لازم داره. فرد معتاد باید بدونه وارد یه وادی شده، یه کارایی کرده که نباید میکرده، آسیب زده به سیستم مغزیش.
راحت کشیده میشه ولی ترکش خیلی سخته.
باید تاوانشو بده و باید تاوان تحمل داشته باشه، استقامت داشته باشه. حتما من توصیه میکنم، البته بسته به نوع مواد، مواد همه یه جور نیستن، تخریباشون فرق میکنه، درمانشون فرق میکنه، ولی حتما تحت نظر درمان نگهدارنده قرار بگیرن، تحت مشاوره قرار بگیرن و در اون صورت مطمئن باشن نتیجه میگیرن.
بله.
که خیلی ها نتیجه گرفتن.
خب، پرسش بعدی، چطور میشه B2 رو ترک کرد؟ B2 رو بگین که آقای دکتر چی هست و بعد B2 روش ترکش.
منظور داروی نگهدارنده بوپرنورفین 2 میلی‌گرمه که استادن تو مردم به نام B2 مشهور شده. این دارو تاییدیه جهانی داره، FDA اپرووال داره، بسیار داروی موفقی است، بسیار تجارب خوب جهانی راجبش وجود داره. این که فردی استفاده کرده، اول باید معلوم بشه برای چی استفاده کرده. تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد باید مصرف بشه. ترکش هم باز تحت نظر پزشک درمانگر با تیپر کردن و با کاهش دوز، به شرطی که فرد آمادگی داشته باشه برای کاهش دوز.
درسته. راجب کدئین و ترک اونم پرسش رو مطرح کردن.
کدئین فکر می‌کنم دفعه قبلا راجبش صحبت کردیم. در گروه مواد مخدر تقریبا جزء ضعیف‌ترینه، تو جدول از ترامادول هم پایین‌تره. اگر تعداد مصرف کدئین در 24 ساعت مثلا روز یکی دو تا حد اکثر 3 تا باشه، نیازی مداخلات دارویی نگهدارنده نداره. ولی اگر تعداد مصرف از روز 3 تا بیشتر باشه، این حتما نیاز به درمان نگهدارنده تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد داره. در مورد اول که زیر 3 تا باشم، نیاز به مشاوره‌های روانشناختی، مهارت‌ها، آموزش مهار وسوسه و کریوینگ رو داره.
بله، هر اقدامی نیاز به مشاوره و مراجعه به پزشک درمانگر داره. شنونده دیگری هم نوشتن که بارها ترک کردن، نتونستن دوباره مصرف کردن، حتی افکار خودآزاری هم دارن.
متاسفانه این قسمت برمیگرده، البته نگفته چه ماده مصرف میکنه، ولی یکی از مشکلاتی که ما در ترک اعتیاد داریم، همونجوری قبلا گفتیم، فرد دچار بی انگیزگی یا انهدونیا میشه. یعنی اینکه انگیزه، فقدان انگیزه داره، بی‌حوصله میشه، خلقش میاد پایین، انرژی مغزش میاد پایین و این مولد افکار خودکشی و سویساید و آسیب به خود رو هستش. اینها اگه تحت درمان دارویی قرار بگیرن، داروهای نگهدارنده، این حالتشون برطرف میشه، ولی همینجوری گفتم تحت نظر پزشک خودسرانه نمیتونن دارو مصرف کنن.
بله. یک مورد دیگه هم مطرح شده، اعتیاد به بنزودیازپین.
بله. بنزودیازپین ها یه گروه دارو هستن که شامل مثلا آلپروزالام، دیازپام، اکسازپام، داروهای دیگه تو این گروه بازمونه، کلوردیازپوکساید داریم و خیلی
لورازپام.
این داروها معمولا هم به عنوان خواب‌آور به کار میره هم به عنوان آرام بخش، ولی نکته‌ای که وجود داره این داروها نباید بدون تجویز پزشک مصرف بشه، نباید داروخانه به دسترسی به افراد عادی براشون ایجاد بکنه. اگه تحت نظر پزشک باشه در دوز مشخص در زمان مشخص بهشون جواب میده، ولی اگر قرار باشه خودسرانه فرد مصرف کنه متاسفانه پتانسیل ایجاد وابستگی جسمی رو داره و وابسته میشن بهش. همونجور گفتم گروه زیادی هستن، لورازپام و اکسازپام و دیازپام بگیرین تا آلپروزالام و کلوردیازپوکساید که باید تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد ترک داده بشن.
درسته. پرسش دیگر مطرح شده که قبلا شیره مصرف میکردم، الان B2 روزی یه نصف B2 مثل که مصرف میکنن، اینطور نوشتن.
عالیه، خیلی خوبه. اگه تحت این که فعلا رو همین ادامه بده، من نگفته چه مدت شیره مصرف میکرده، ولی این که الان اومده رو داروی B2 یعنی BMT، اول اینکه داروش از جای قانونی باید بگیره، از جای غیر قانونی نگیره، چون داروی تقلبی و غیر قانونی زیادن، و بعد تحت نظر حتما پزشک و مشاوره باشه و با این دوز راضیه، خیلی دوز خوبی، ادامه بده. بله
درسته. راجب شنوندی که راجب مصرف کدئین پرسش رو مطرح کرده بودن و شما یک اشاره داشتین به تعدادش، الان پیامی رو فرستادن نوشتن کدئین مصرفی 40 عدد در روز.
این خیلی خطرناکه، به خاطر این کدئین خالص که ما نداریم، ما در بازار یا شربت اسپرتان کدئین داریم یا استامینوفن کدئین. استامینوفن 40 تا در روز مسمومیت کبدی وحشتناکی میاره. این حتما آزمایش کبد بره تحت نظر پزشک.
بسیار عالی، ممنونیم از شما آقای دکتر و همینطور از شنوندگان که پرسشاشون رو مطرح کردن. رسیدیم به پایان این برنامه، ممنونم از حضورتون، انشاءالله جلسه بعد باز در خدمتتون باشیم. و اما پیام پایانی این برنامه، تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
آیا می دانید با کم کردن فقط 1 درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتون رو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون رو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باید رو چک میکنه در را چرا
بسته؟ آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه.
رشد بچه عجیب لذت بخش، می کند حال خوب را هی پخش. پدر و مادری که می بیند می کند رشد بچه دلبند، درک کردند توی این دنیا حس و حال مفید بودن را. حس خوبی است تربیت کردن، که کنی افتخار هی بعدن. جای خوبی است خانه با فرزند، خانه بی اوست واقعا چون بند. چون که داری تو عشق فرزندت، برکت می دهد خداوندت. می شود باب خیر و بهروزی، سفره را می کند پر از روزی.
جمعیت جوان، آینده‌ای درخشان.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مهربون. سلام دوستای خوبم، سلام هم کلاسی گلم، امیدوارم حالتون یه عالم خوب باشه. من فاطمه ثقفی هستم و آمدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام دوستای من، خوبی؟
بله ممنون، تو خوبی؟
بله که خوبم. خب یا بریم دیگه.
کجا بریم؟
بریم بازی کنیم، زود باش، الان زنگ تفریح تموم میشه ها.
واه چرا انقدر عجله داری سیبه؟
خب چون که کار دارم.
منظور چیه که کار داری؟
خب بازی کنیم و خوراکی بخوریم دیگه.
خب
بعدش بعد بریم یه جایی.
واه وسط زنگ تفریح کجا میخوای بری؟
اتفاقا نظر منم همینه، حیف نیست از زنگ تفریح بذاریم و بریم اونجا.
ایوا منظورت کجاست؟
همون جا دیگه، دستشویی.
ایوا خب اگه لازم هست باید برگه، چه ربطی به زنگ تفریح داره؟
خب وقتمون گرفته میشه آخه.
آخه این چه حرفیه سیبک، این موضوع خیلی مهمه، از بازی کردن خیلی مهمتر.
خب اگه الان برم دیگه وقت نمیشه بازی کنی.
برای بازی کردن همیشه وقت هست، ولی اگر به موقع نری دستشویی ممکنه بیمار بشی، اونم بیماری های خیلی خطرناک و سخت.
وای راست میگی؟ خب من نمیخوام مریض بشم که.
پس همین الان برو تا دیر نشده، من منتظر میمونم.
خب پس بازی رو شروع نکن تا من بیام، باشه؟
باشه، بادو بارو دوست خوبم.
باشه.
زنگ تفریح
SM102.
و اما پویش اسفند ما، پویش مهربانی در ماه مبارک رمضان. شما سفیران سلامت دانش آموزی میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد در این پویش شرکت کنید و از کارهای خیر و خداپسندانه که در ماه مبارک رمضان و همچنین روزهای پایانی سال انجام میدید برای ما و سایر دوستانتون صحبت کنید.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
انسان سفیران سلامت آن student.
سلام بچه ها، من آدرینا دلجو کلاس پنجم سه دبستان دخترانه آرمینه مسلمانجان ناحیه چشم مشهد مقدس هستم. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، ماهی که دلها بیشتر از همیشه واسمان نزدیک می شود. با آمدن این ماه حال و هوای زندگی تغییر می کند. مردم سعی می کنند مهربان تر باشند، کمتر خطا کنند و بیشتر به یاد خدا بندگان او باشند. در ماه رمضان از سحر تا غروب روزه میگیریم. روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه تمرینی برای صبر، خودداری و پاکی دل است. ما یاد میگیریم که چگونه بر خواسته های خود غلبه کنیم و قدر نعمت هایی را که داریم بیشتر بدانیم. وقتی انسان به گرسنگی را احساس میکند، بهتر حال کسانی را درک میکند که همیشه با کمبود غذا روبرو هستند. به همین دلیل کمک به نیازمندان در این ماه بیشتر می شود. شبهای رمضان حال و هوای خاصی دارد. صدای دعا، قرآن خواندن و جمع شدن خانواده ها در کنار هم فضای خانه را پر از آرامش می کند. سفره‌های افطار ساده اما صمیمی است. در همه با شکرگزاری روزه خود را باز می کند. این لحظه ها دلها را به هم نزدیک تر می کند و محبت میان افراد خانواده بیشتر می شود. ماه رمضان فرصتی است برای تازه شدن، فرصتی برای اینکه اشتباهات گذشته را جبران کنیم و تصمیم بگیریم انسانی بهتر باشیم.
سلام، من اینه توشه هستم، کلاس سوم مدرسه افروز شابیپور ناحیه که بندرعباس اصلا هرمزگان. به پدر بزرگ و مادر بزرگ کمک کنیم و با آنها مهربان باشیم. در نذری دادن کمک کنیم. برای شفای مریضان دعا کنیم. به پدر و مادر در کارهای خانه کمک کنیم. برای ظهور امام زمان دعا کنیم. نماز بخوانیم، قرآن بخونیم و با دیگران به مهربانی رفتار کنی و کسی را اذیت و ناراحت نکنی.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استودنت.
مهم رو به یادآوری کردی فاطمه.
خواهش میکنم دوست مهربونم.
خب دیگه چه خبر؟
سیبه فکر کنم تازه میتونی فکر کنی.
بله دقیقا، میگم حالا که وقت هست بیا بریم یکم بازی کنیم.
بریم دوست خوبم، ولی قبلش باید از دوستامون خدافیزی کنیم.
باشه قبول، خیلی مراقب سلامتیتون باشین بچه. خدافیز.
خدا نگهدار دوستای مهربونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز.